بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما لو كان من قبيل الأقل والأكثر صحبت در شرطیت ابتلا بود و در این که اگر شک شد که آیا مورد ابتلا هست و نیست، شک که در شبه مصداقیه بیان شد، و اما اگر شک از قبیل اقل اکثر باشه بفرمین، مثل این که اگر مولا گفت لا تأکل سمک، ماهی نخور، و این سمکی که مولا نهی کرده مردد بود بین اون ماهی که در خانه خود این انسان هست یا ماهیایی که در دریاهای بزرگ و اقیانوسه. خب اگر مراد ماهی خانه خود انسان باشه که محل ابتلا هست، اما اگر ماهی های اقیانوس باشه از محل ابتلا قطعا خارجه. اینجا می فرمایم علم اجمالی اینجا منجز نیست، چون یک طرف از محل ابتلا خارجه و وقتی که منجز نبود نه امساک از ماهی خانه لازمه، ماهی اقیانوس هم که محل ابتلا نیست. و اما اگر دوران بین ماهی خانه و یا ماهی بحر خزر بود به تعبیر مرحوم آقایمینانی رضوان الله علیه، هر دو محل ابتلا هستن. اینجا اگر شک کردیم که منظور اقل است که ماهی خانه است یا اکثری که ماهی های بحر خزر، تمسک به اطلاق می شود و می گوییم که نه ماهی خانه باید استفاده بشه و نه ماهی بحر خزر. این قولت که اگر چنانچه قیدی که متصل به کلام هست مجمل بود، اجمال این قید سرایت می کند و خود کلام را مجمل می کند و تکلیف می شود مجمل، یعنی معلوم نیست که مولا از ما چه خواسته. گفت اکرم العلماء الا بعضهم مثلا، حالا مراد به این بعد چیه معلوم نیست، مجمل است. خود تکلیف میشه مجمل و براءت جاری میشه. در این جور جایی که ما شک داریم که مراد چیست، جای اطلاق نیست، جای براءت است. و اگر قیدیت اون قید به حکم عقل باشد، عقل بگوید این شای قید است، قید عقلی به منزله همون قیدی است که متصل به کلام است. وقتی که مثل اون بود، پس باز کلام میشه مجمل و جای براءت است نه جای اطلاق. و ابتلایی که الان مورد بحث ما هست، شرطیت دارد و قید هست یا نه، اگر شرطیت داشته باشد و قید باشد به حکم عقل است. پس به منزله قید متصل مجمل است و کلام میشه مجمل، جای براءت است نه جای اخذ به اطلاق. این مطلب را منطقا جلد پنجم صفحه 133 متعرض شده. از این اشکال که چون ابتلا به حکم عقل است، و مجمل است در این دوران بین اقل و اکثر، جای براءت است نه جای اطلاق، با دو بیان مرحوم آقای میلانی جواب می دادن. بیان اول این که اون قید عقلی که به منزله قرینه متصله هست، در وقتی است که داخل در مدرکات ضروریه عقلیه باشد، بسم این کل اعظم از جزه. اما اگر نظریه بود، مثل قید متصل نیست. و ابتلا که قید عقل نیست، از مدرکات نظریه عقلیه هست. پس به منزله قید متصل نیست. شاهد این که نظریه هست نه ضروریه اینه که نظریه به چیزی میگوییم که محتاج به نظر و فکر است، لذا میگیم نظریه. و اما ضروریه به چیزی میگوییم که خیلی روشن و واضح است، مثل اون کل اعظم از جز. و اینجا شرطیت ابتلا نظریه هست، از مدرکات نظریه عقلیه هست. به دلیل این که در خود کیفیت اعتبار ابتلا بین آقون اختلافه، بعضی میگویم ابتلا معتبر است و لا لازم میاد استهجان کلام. بعضی میگن معتبر است تا تمکن و قدرت داشته باشه مکلف از امتثال. خب همین که در کیفیت اعتبار ابتلا بین آقون اختلافه، هر کسی یک نظری میده، دلیل بر اینه که شرطیت ابتلا از مدرکات نظریه عقلیه هست و نظروریه، و مدرک نظری به منزله قید متصل نیست. پس اندر شک و همون اطلاق تمثل خواهد شد. و ثانیان که انشاءالله روز شنبه اگر زنده بودیم، خب دیروز یا امروز سالگرد در گذشت مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه هم، صلوات بفرستید. عرض کنم که آقای میلانی به تعبیر مرحوم بهشتی، ایشون میفرمایند که در یک نامه‌ای که آقای میلانی نوشتن در وقتی که در آلمان بودن، فرمایند که شما فضایل بسیار زیادی دارید، انسان دارای ابعاد مختلف هستید و یکی از فضایل کم نظیر شما اینه که مایل هستید که کارها تشکیلاتی بشه و خوب انجام بشه ولی به نام شما تمام نشود، و این کم پیدا میشه که کسی سعی و تلاش کنه که کاری انجام بشه در باره مذهب ولی به نام او تمام نشود. این از فضایل کم نظیر شماست. مرحوم بهشتی در یک نامه به آقای میلانی می نویسه. در هر صورت یکی از ابعاد به تعبیرشون فضائل مرحوم میلانی اینه که شون اولا انسان متدینی بوده واقعا و بود، دو سه مورد با عنوان شاهد عرض میکنم. شون مشهد که آمده بودن برای شون میخواستن منزل بخرن، 7000 تومان شون پول داشته، فرمودن منزلی بخرید با همین 7000 تومان، اگر بیشتر بود هر وقت خدا من داد نمیخوام از سهم امام باشه، اینم سهم امام نیست، خب منزلم از سهم امام نباشه، منزل باید خودم بپسندم، یا قیمتش همین 7000 تومان باشه یا اگر بیشتر بود مازادش هر وقت خدا داد. اون کسی که دنبال منزل بود برایشون مرحوم روحانی گلابگیر بهش میگفتن، خدا رحمت کنه، تمکاری خانهشون بود، میگو خب هر منزلی که ما میرفتیم با این شرایطشون منزل پیدا نمیشد. بالاخره یک خانه پیدا شد که مال کرانی بود، گمان با همیش راحت حاضرم با این هایی بدن. همین منزل مرحوم آقای قمی که الان هم هست. ما رفتیم دیم عجب خانه خوبی است، از دسته راه داره، اتاق بزرگی داره برای پذیرایی و کنه ساخته شده برای یک مشتهد این خانه. آمدم گفتم آقا او خانه، گفت با همیش راحت حاضرم بدن میشون. او خانه که شما دنبالش بودین دیگه پیدا شد. فرمودن باید خودم ببینم. رفتیم و از همون کوچه در منزل آقای قمی وارد شدیم، در باز کردیم. شون یک پاش رو داشت اونور، دیگه پاش دوم نگذاشت، یک پا اینور بود یک پا اونور چارچوب در. فرمود این خانه به درد من نمیخوره. گفتم آقا نگاه بکنید این خانه. فرمود در این خانه معصیت زیاد شده و این به درد من به ملت نخواهد داشت، به درد من نمیخوره. آقا ما یک تهرانیست و بلاخ فرمودن در این خانه خیلی معصیت شده. بعد که ما بررسی کردیم معلوم شد که قبل از آن یک به دست این تهران یا دیگران برسه، این خانه مدتی در دست انگلستان بوده. حالا چه مرکز بوده، مال انگلستان، سفارت چه بوده یا کنسولگریش بوده، هر چی بوده، تشکیلاتی بوده مال انگلستان. او اتاقی بزرگی که به قدر همین شاید یه خورده کوچکتر بود اتاق بزرگشون که بعد قسمت قسمت کرده بوده قومی، یه مرکز کارشون بوده اصلا. خب بعد فهمیدیم که بالاخره آقای مینانی احساس کرد که این خانه معصیت زیاد است و دردشون نمیخونه. آقای قمی با اون سوابق عجیب غریب، انقلابی بودن و پسر آقای قمی بودن و شش هفتش تا دو برادر عالم داشتن، وارد اون خانه شد. اون همه بدبختی برای پیش آمد که آخرش به جای رسید که آقای قمی تقریبا خواستن جز انقلابی اونم نیست. یا آقای قمی با اون عظمت این خانه اونقدر کوچک کرد. شون فرم بود این خانه میمنت نداره، به درد ما نمیخوره. یه وقتی داستانم نقل کردم که آیت الله بود در شیراز به نام زبرجلی، داماد شهید دستخه بود. خلاصش اینه که گفت ما آمدیم از قوم، آمدیم مشهد، 400 تومن پول داشتم، 90 تومنش خرج شد. رفتم حرم و 13 تومن دیگه پول داشتم. تو حرم جیب من زدن بالاخره. در آمدم دیم پول ندارم، 5-6 تا با اتفاق محمود بودن مشهد. برگاشتم من هم هر چه بالاخره با امون رضا گفتم آخه ما مهمانشون هستیم، پول آبم جیبور حرم شما زدن و چه کار بکنم. اخباری نشد. رفتم اتاق مرفقا گفتن شام حاضر کن. نگفتم پول ها جیب بوره زدن، گفتم که الان خسته هستیم بخوابیم. بالاخره صبح زود باد رفتم حرم و هر چه با امون رضا با غوریش را جر کردیم، آقا مهمان شما هستیم، رفقان 5-6 تا با ما آمدن، پول ما همین جیبور حرم شما زدن، ما چکار بکنیم؟ باز خبری نشد. یک نامه مرحوم نام نوشته بودن در آقای میلانی. وقت من از قم خواستم بیام، فرمودن برید به آقای میلانی. گفتم برای نامه ایشون بدن که آقای میلانی از خانه نره بیرون، بعد نم چکار میکنیم. رفتم منزل آقای درد پیرمردی آمد و گفتم بگید از قم یک طلبی از آقای خمینی برشون نامه آورده. رفت تو بعدیم خود آقای میلانی بدون عبا تحت الحنق انداخته آمد دم در. فرمود منتظر شما بودم، بفرمایید. آقای میلانی وقتی تو خانش بود عمامه کوچکی میبست و تحت الحنق هم میانداخت. ما تعجب کردیم منتظر بودن معنی چه. بالاخره وارد شدیم، به اصرار من رو انداخت. هرچی ما خود یک طلبه جوانش، یک سید محترم مجتهد و هرچی میگم گوش کن عمل کن. مارد رو انداخت از پشت سر راه نمیکرد که اینجا براد اینجا براد. مارد راه نمیکرد به دفترشان. دفترشان اگه اتاق تقریبا 5x6 اینجور چیزی بود. یه میز کوچیکیشون به اندازه این میز جورشون میگذاشتن و پشت اون میز تکیه به دیوار مینشست آقای میلانی. باز به اصرار مارد جای خودشون شان اتنجا بشین. مارد نشست، خودشون آمد جورو مینشست. نامه یای خمیر دادم ایشون، باز کشت رو کرد بخوندن، کمرش خم میکرد علامتی که قبول دارم. نامه به آخر رسید، امضای آقای خمینی رو بوسید، نامه رو کنار گذاشت. بعد به من فرمودن که شما از من 310 تومن طلب دارید، من 400 تومن میخوام بدن. ایشون اصرار ما انکار. بالاخره فرمود دیشب امام رضا من امر کرده به شما 310 تومن بده و به من 300 اندمت میخوام اضافه بدن. گفتم آقا پس امام رضا همون پولی که جیبار حرم بردن به شما حواله کرده، نمت من خرج کردن به این را فرمودن او را من میدن. گفتم پدرم گفته از کسی قرض نکنی، فرمودن او را من میدن. وقت رفتی قوم شیراز بگو سید محمد هادی داده، اگر قبول کرد پدرت خواه ویلا نمت من از اونجا برگردم. خلاصه 400 تومن ما را آقای میرانی داد به دست من. حالا دقیقه بفرمیم در همین داستان، این در شرایط بود که در مشهد شخصیت های مثل میرزاوادقوی تهرانی بود. میرزاوادقوی آدم عادی نبود، یک آدم فوق العاده بود. ایشون شخصیت مثل ایشون بود، آقای میلانی با شجاعت که هدا که امام رضا با بودن میرزاوادقوی به ایشون حواله میکنن که شما این پول بده این زوار ما که بیپول شدن، این دلیل بر عظمت ایشونه. یا این که آقای میلانی با اون عظمت این طلبی جوان که با قول خودش میگه ما خجالت میکشیدم تا آخر، چون معلوم میشه که بخاطر اینکه امام رضا بهش توجه کرده یک موقعیت پیش حضرت داشته که با آقای میلانی حواله کرده پولی رو بده، باز آقای میلانی بخاطر این جایگاهی که این جوان پیدا کرده جلوتر از خودش میگه برو به خود آقای میلانی پشت سر رو حرکت میکنه، به این طلبه جوان رو جای خودش مینشانه و خود جلو رو مینشینه. یعنی این هم برای ما درسه که مسئله سنی حرفا سن مطرح نیست، ملاک ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست. در هر صورت میگه سال بعد آمدیم با داماد شهید دستگیر بشتم، آمدیم مشهد با شهید دستگیر با خدمتشون و داستان ما را آقای میلانی به شهید دستگیر گفت. این داماد اینجوریه، ایشون گفت من کتاب مینویسم، این داستان رو بنویسم تو کتاب. فرمودن نه، همینقدر گفتم که داماد این بود ولی حق نوشتن هم نداری. این مرحوم های زبرجدی میره ما نقل میکرد که یک همچه داستانی ما از آقای میلانی داریم. عرض کنم که فراموش نکنم مطالب مرحوم های علم الهدا که شاگرد خوبیشون بود با آقای میلانی از عراق آمده بود، ایشون دو سه مطلب برای آقای میلانی نقل کرد که من تو خونهشون که بودم یادداشت میکنم که فراموش نکنم. یکی این بود که آقای علم فرمود که آقای میلانی در نجف که بود مثل بلبل حرف میزد. با همین تعبیر این بیانه که مشهد بود که خیلی پیچیده بود، بیان آقای میلانی خیلی پیچیده بود که آدم به زحمت میفهمید که چی میگه اصلا. این بیانشون نبود، آقای میلانی مثل بلبل صحبت میکرد. در نجف که بود 5 سال درس قاضی طباطبایی استاد اخلاق رفت، بعد از 5 سال قاضی اخلاق که درسیشون رفت یک مرتبه بیان اینجور شد که اینجور پیچیده شد. و بعد فرمودن نتیجه درس اخلاق چند چیز بود، یکی اینکه بیانشون اینجوری شد پیچیده شد، یکی اینکه بدون تأملشون اصلا حرف نمی زد، یکی اینکه اصلا از کسی گله نمی کرد، یکی اینکه اگر تو گوش آقای میلانی کسی فحش می داد اعتنا نمی کرد اصلا، هیچ کلمه خون بود اصلا. اینه که از کسی گله نمی کرد، من خود از خودم اینو شنیده بودم اون دفترشون به مناسبت صحبت شده بود. و بعد فرمودن من بنا ندارم از کسی گله بکنم، ولی این نیست که آقایون میگن، ولی گله نمی کنم، ولی این نیست که آقایون میگن. در هر صورت بگو نتیجه 4-5 سال درس اخلاق این بود که این تغییراتی در بیان ایشون برخورد ایشون اینجا پیش من. یک مرتبه بود که آقای علم فرمود، یکی این که فرمود که آقای میلانی یک وضع عجیبی داشت در عراق بود، تا درسش رو نق میگرفت جمعیت زیاد میشد یا مکان عوض میکرد، از این مسجد اون مسجد میرفت یا ساعتش عوض میشد. اگر ساعتش بود ساعت مثلا 10 قرار میداد، با جمعیت قهن کم میشد. گاهی از نجف میومد کربلا، تا جمعیت زیاد میشد باز میرفت نجف، باز اونجا جمعیت زیاد. با همه چیز یک وضع عجیبی داشت آمدی، تا درس رو نق میگرفت یا زمان تغییر میداد و یا مکانه تغییر میداد. به این دلیل واقعا به این کسی اینا نفس کشته، نفس کشته بودن که نکنه یه وقتی مثلا فکری بکنن یا همون که بیانم پیچیده میشه نواد از بیان خوب خودشون لذت میبردن. استاد اخلاق بهشون گفته بیان باید پیچیده باشه که اصلا این فکرم به ذهن نیاد. اینا دلیل برای اینه که واقعا انسانهای عجیب غریبی بودن. اخیرا هم یک روزم عرض کردم همین آقای اسد مرتضای بختیاری که الان قائم مقام آقای رئیسی در آستان قدس است، ایشون نقل کردن همین حدود یک ماه قبلی که رهبری آماده بودن اونجا و اونجا در هست صورت، ایشون فرمودن که در قوم مرسی بود برای مرسی حقانی، و این مدرسه زیر نظر آقای مینه اداره می شده بود. شهید قدوسی به خود من در همین مشهد گفت که گفت مسئله حقانی قوم که من مدیر مدرسه هستم، ایشون مدیر مدرسه بود و زنان با همین آقای مسواق من در قوم هست و آقای مینه ادارش میکنم، ولی طلبان یه خبر بودن که آقای مینه اداره میکنم. بعد من آماده این مشهد و آقای من گفت شنیدم که طلب شما من بد و بیرا میگم، فوشم بدن، بعد میگم قیبت میکنن. و گفتم آقا بله اینجوریست. فرمودن کاری کنید که با قصد غربت فوش بدن بعد بگن، چون اگر با قصد غربت بگن دیگه فاسق نمیشن، اگر بدون قصد غربت بشن فاسق میشن و من نمیتونم به طلبی فاسق بیت المال و سهم امام بدم. حال گذشته که طلبی فاسق دیگه اصلا موفق به تحصیل نخواهد شد. پس کاری کنید که آدم‌ها بد بگن با قصد غربت بد بگن. آخه ببینید تا کجا این آقا فکر میکنه؟ تا چون در رسولت این شهید قدوسی به خودم گفت که آقای مینایی و او جهتشان این بود که بعد آقای بختیاری گفت که آقای مرتضی بختیاری گفت که اتفاقا منم جز همون طلبه بودیم، اصلا طلبه مسیح حقانی بودیم. ما وقتی که پسر آیمینه دیدن شاه رفته بود، ما آمدیم که با آیمینه اعتراض کنیم که شاه پسرش با دیدن شاه رفته. آمدیم اینجا و تابستونم مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان تابستون مشهد می آمد و پشت سر آیمینه نماز می خوند. برنامه‌اش همیشه همین بود. بعدم تو موزه سابق کلان رواق امام خمینی هست، اونجا درخت بود و حوض آبی بود، تشکیلاتی می رفتن دو نفر همونجا می نشستن و با هم صحبت می کردن و یک قضای حاله، یه داستان امراض با آقای وحید مادر همونجا با آقای آمینه داره. بحث آخری است. آقای بختیاری گفت که ما با طالب حقانی آمده بودیم مشهد که با آمینه اعتراض کنیم. بعد با آقای بختیاری تواتقی برخورد کردیم که نماز خونده بود آقای مینه. گفتم آقا ما آمده با آمین اعتراض کنیم که شون چه پشش رفته دیدن شاه و مثلا ما در عدلشون شک داریم. های بختیاری میگفت وقتی ما حرف رو گفتیم تقریبا 10 دقیقه آقای تبادی سرش پایین انداخت. بعد از 10 دقیقه سرش بلند کرد فرمود من در اسمت آمین شک دارم، شما در عدلشون شک داریم؟ آقای تبادی به شک و تفصیل زمان گفت من در اسمتشون شک دارم، شما در عدلشون شک دارید؟ این آقای بختیار همین چندی قبل هم ایام عید در همین جا فرمودن. گفتم آقای بختیار نقد کنم؟ گفت نه، این مستقیم من خودم شنیدم ازشون که آقای علامه طباطبایی اونجا. خب علامه طباطبایی شخصیت عجیب بوده. علامه طباطبایی کسی بود که مرحوم آقای حائری شیرازی صدرالدین حائری به خودم گفت که ما گفت قبل از انقلاب ما زیر من زیر شکنجه یک چشمشون کور شده بود، یک چشمم با عینک خیلی درشت نامار اینجوری میگرفت میخوان کاغذ صدرالدین حائری شیرازی. بعد شکنجهش کرده بودن زیر شکنجه، تقریبا چشم هر دو کور شده بود، اما یک چشم دیگه چشم مدرسکوی شیراز خیلی مشهور بودن، به زحمت یه مقدار دید داشت چشمشون که اینجوری میگرفت نامار رو میخوند. خلاصه هم دیگه بعد ما احضار کرد رئیس شهربانی با اون زمانو. بعد یه پرونده در آباد این بعد از جمله عکس شهید اندرزگو بود. گویی نمی‌شناسی؟ من شهید اندرزگو که اینجا طلبه بوده ایشون. می‌دونی چه کمک‌هایی بهش می‌کردی؟ بعد مگه ما فهمیدیم که از کمک‌هایی که من بهشون می‌کردم مطلع شدم. گفتم دیگه حالا اینا ما را بکشن راحت من، اما این ما را کباب می‌کنن راستن دیگه. حتما رو میز بنذارم با اون با اون تخت‌هایی که دارن که به سرا سرخ مخنم بعضی کباب میکردن مار کباب خواهند کرد. خیلی ناراحت شدم، متوسط در این شدم. گفتم غیر از شما دیگه هیچ کس از این چالمونم در بیاره. سخت متوسط به امه شدم و دیدم تلفن مدرکه صدا کرد، شروع کرد به صحبت و تور کشید گبرش تو سلو. ما رو من تو سلو نیاختم، بدنم میرازید، خدا فردا ما چه خواهند کرد. یک مرتبه علمه تواته اجرا مجسم شد، فرمود چه خبره؟ گفتم آقا اینجوریه. فرمود آیه نور رو بخوام. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات و الارض. آیه به آخر رسید، الله من غیب زد، من راحت شدم، همونجا رو پام نشستم خوابیدم، چون آب می نختم تو سلو نمیشد که بشنم، رو پام نشستم مثل خانم خوابیدم تا صبح خوابیدم. دیگه با کلی اون هراس و اون ترس همه از بین رفت. دیگه صبح هم حالا منتظرن که ما رو دعوت کنن، باز مثل مجلس عروسی ما هم دعوت کنن. با همین بیان های علامک آیه نور رو بخوان، یک همچه وضعی برای پیش رماد بلخل علامه تواتم اینجور آدمی بیدن که آیه هاری بخوانن نقل کن. در هر صورت اگر علامه تباطی که ما در اسمت آقای منش شک دارم، شما در عدلش شک دارید، این همچه آدمی بود آقای منش. یکی از ویژگی های آقای منش این بود که نسبت به اهل علمشون خیلی احترام قائل بود و خیلی میخواست که موقعیت اهل علم بمانه. بیم تا کجا فکر میکرد. مرحوم حاج حسین ملک که الان هم خانهش رو برو باغ ملی هست که جزء آثار باستانی شده، اینجا الان دیگه هم اول خیابون بال خیابون در بس به اصطلاح میشه کوچه ملک. قبلا که خیابون توسعه یعنی حرم توسعه پیدا نکرده بود، یک سرای بزرگ بود اونجا، یک جای خیلی بزرگ مثل کارمسی بزرگ بود، سرای ملک مشهور بود. اون وقت این آقای ملک خدمت آقای مینایی میاد و میگه اگر شما من بفرمایید من این سرای ملک رو به شما بدم. خواستید مغازه بخونید، برید طلبه، خواستید مدرسه بسنید، خیلی جای بزرگی بود و اگر شما امر کنید من نزدیک بلوار وکیل آباد اراضی زیادی دارم، اون اراضی که داد به فرهنگی ها، من به شما بدم که بید به طلبه تقسیم کنید به این طلبه اگر شما بفرمایید. همین فرمودن خب شما اگر واقعا میدین این کار خوبیست، خب دیگه واگذار که چرا من بگم، اصلا واگذار که بدون گفته. مگر نه من مایلم که شما امر کنید که من بگم. مگر نه اگر خوبه که واگذار که چرا من بگم به شما، امن قبول نمو کنه. مرحوم آقای سبزواری ایشون گفته بودن خب اگر این ها که من بگم بهشون واگذار کنم، گفته بود نه فقط آقای مینانی. آقای مینانی نگفته بود. بعد به آمینه گفته بود آقا شما چرا نفرمودین؟ خب آمده خدمت شما که شما امر کنید، امر میکرد هم این سرار به شما میداد، هم اون هم از زمین ملکی هم بود، به طلبه میداد بری خانهش رو میساخته. اینا ایشون میگه فرمود که آقای ملک من متوجهم، ایشون میخواست اثبات کنه که سلطه ثروت رو بر علم، یه همچه تعلیل یا دنیا رو بر علم، من قبول نکردم تا اثبات کنم که علم بر ثروت سلطه داره، نه ثروت بر علم سلطه داره. شب این تا کجا فکر میکنه؟ یه آدم اینقدر باید خوش فکر باشه که از این همه خدمت به خودش و به روحانیت صرف نظر کنه، برای اینکه یک ثروتمند خیال نکنه که ثروت بر علم مثلا برتری داره. میخواست این اثبات رو من قبول نکردم اثبات کنم که علم بر ثروت سلطه داره. یا من در خود دفترشون یک روز بودم، پنج شش نفر آمده بودن، از یک جلگه بودن، از کجا بود یادم، از همین اطراف مشهد بودن، خود خراسان رضوی آمده بودن، گفتن آقا ما میخوایم یک حسینی بسازیم و به ما اجازه بدید. ایشون فرمودن که ما اونجا نشسته بودن، فرمودن که روحانی محل شما بگید بیان. گفتن ما روحانی نداریم. فرمودن اون محل رو نزدیک تو نداریم، تو هم جلگه شما فرمود نداریم. فرمود یک آدمی که لازم است درس زیادی خونده باشه، ابا امامه داشته باشه، قیافه روحانی داشته باشه، بیاد اینجا. به اینجا که رسیدن اینو توقف کردن، یک عرض کرد آقا این آقایون شما کسی بفرستید، معتمدین اصلا اون جلگه هستن نه تنها اون مرکز بخش. بعد فرمودن خب از چهره آقون معلومه که افراد موثقی هستن، منظور من این نیست، طرف من باید روحانی باشه، روحانی که کار از خودش نمیده خودش کار بکنن، طرف من یک روحانی باشه ولی یک ابو عمایی داشته باشه. من کار دست شما آقونه، شما کار میکنید ولی طرف من باید حتما یک روحانی باشه، من بغیر روحانی به هیچ عنوان وکالت اجازه نمیدم، باید طرف من حتما یک روحانی بشه ولی تحصیلات کمی داشته بشه. خب اینه
بله،
یعنی بعد درس دوری اجازه بدیم مطلب تو مشاق درس که ندیم بعد تا کجا ایشون فکر میکنن در خاص صورت. خب اینم که باز نشده کجا داشتن. عرض کنم که صلوات بفرستین. خود آیت الله وحید برای خودم نقل کردن، فرمودن که یا فرمودن من کربلا بودم یا در قید کربلا بودم. فرمودن آقا مینه من فرمودن که بین الحرمین، بین الحرمین کربلاست، بین حرم اول فاضل امام حسین، بین الحرمین کسی رو ملاقات کردم که تیل عرض داشت. این آیه فرمودن که آقا مینه من فرمودن که بین الحرمین به کسی برخورد کردم ملاقاتش کردم که تیل عرض داشت. خب بالاخره ملاقات با این اشخاص کار هر کسی که نیست، بالاخره آقای میلانی اینا رو میشناسه با اونا ملاقات میکنه ولی این کار هر کسی نیست. آقای وحید فرمودن که آقای میلانی فرمودن که در اونجا ملاقات کردن کسی رو که تیل عرض داشت. عرض کنم خدمتتون که بله بله از نظر این کشون چقدر نسبت به اون دستگاه حساس بود، این آقای مقدسیان مدرن سیاسی حقیقتی لشکر الان هم هست، ایشون از بای به تربت حیدریه هست، این آدم خیلی با استعدادیم از این آقای مقدسیان با مرحومای نقیمون کود کرد، دو نفرشون این از سشار 5 سال درس ما میان، از معالیم که درس ما آمدن تا اول کفایده گفتم که بریم شاه شمس نگه کرد، خیلی جفتشون با استعداد بودن، هم آقای مقدسیان که الان از خیلی با استعداده، هم مرحومای نقیبی. یک چند ماهی پیش آقای صالحی رفته بودن در سیرون رام ابو چی بود پیششون از آقای صالحی مرحوم یک نامه برای اینا نوشته بود که تو دفتر حوزه ثبت نام کنم توانا طلب رسمی حوزه، نوشته بود که این دو نفر سرشار از استعداد هستن، مرحوم آقای صالحی شاگرد زیادی داشت، برای آقای مقدسی و آقای نقیبی نوشته این دو نفر سرشار از استعداد هستن، در هر صورت این آقای مقدسی برام نقل کرد الان هم هستن. میگم ما در بایک فعالیت کردیم، یک کارخانه برق قبل از انقلاب خواستیم تأسیس کنیم، مجوز شد گرفتیم و دعوت کردیم برای افتتاح کارخانه برق، تمام شخصیت های خراسان دعوت کردیم و مهندس های برق دعوت کردیم، از جمله سرای میلانی برای شدشتن بیان به افتتاحش، با قول خودش میگو چقدر خروس تهیه کردیم چقدر روغن تهیه کردیم و که فرض کنیم فردا افتتاح کنیم. بعد پسر آقای مینان برای خدمت آقای مینان عرض میکنه آقای مقدس خان ما رو دعوت کرده که بریم در بانک کارخانه برق میکنه افتتاح کنه و ما رو دعوت کرده اجازه میتونیم بره؟ فرمودن نباید بری تو. آقا ما قول فرمودن نه رو او هم نباید بره. گفتم آقا دعوت کرده گفتن نه نباید بره، بگو تا بیا اینجا. این آقای مقدس خان میگه ما رفتیم پیش آقای مینانی، فرمودن اصلا اینا طاغوتی هستن، یک روحانی با طاغوت نباید با هم دیگر باشه، با یک مهندس کارخانه برق تقریبا دیگه همون افراد پاک دولت هستن در روز زمان بودن. فرمود اصلا به این جوان تمارز کن. گفتم آقا ما دعوت کردیم و کلی کارت پخش کردیم و فرمودن تمارز کن. هیچ آقای مقدسان ما زدیم به زیر تمارز دعوت بی دعوت، دعوت کرده بودیم مثلا فرام کرده بودیم و امنی گفت اصلا یک طلبان نباید با اینو اصلا در جر جمع بشن، نه بچه من باید شما نه تو باشی. آقای مقدسان نگفت میگو نگذاش آقای نکم باید مثلا با اینکه ما دعوت هم کرده بودیم در این حد ایشون علایه حال نقد داشته. از نظر خوشفکری هم تنها کسی که خیال میکنم در اون زمان به رئیس جمهور آمریکا اطلاعی داد علیه ایشون آقای میلانی بود، اون وقت جانسون بود، خب مراجع همه تو صحنه انقلاب بودن، نهاد مرحوم نام در رأس بود، ایشون نامی خطاب به جانسون نوشته بود، مضمونش بود که علاه دست از جان مسلمان برداشت و اذیت نکن مسلمان ها رو، خطاب به جانسون و بالاخره نامی عجیب غریب نوشته بود. از جمله کاره ایشون عرض کنم خدمتتون که صلوات رسید، این بر اساس مدارک ساواک که 3 جلد کتاب به نامشون در آمده از ساواک مدارک ساواک، یکیش اینه که ما داداش کردن. عرض کنم خدمتتون که کسی از ایشون سوال میکنن که به اصطلاح درباره کمک کردن به خریدن جنس از یهودی ها یا کمک کردن مسلمانی که با اسرائیل می جنگن نظر شما چیه؟ خب ایشون در جواب می فرمایند که عرض کنن که حالا اون بمانه که باید یهودی نباید معامله بکنید، عرض کنن بعد به اینجا می رسن که و نیز لازم است که نسبت به برادران مسلمان مصیبت دیدگان از هر نوع مساعدت مادی و معنوی دریغ ننمایید، یعنی به کسانی که با اسرائیل می جنگن فلسطینیان اینا به هر وسیله کمک کنه. رسول اکرم فرمود من اصبح تا به آخر و بسیار مقتضی است که اقامه مجالس یاد بود برای لشکریان اسلام که در این جنگ تا آخرین نفس مقاومت کردند و با کمال شهامت از حدود و ثغور کشور اسلامی و مسجد اقصی دفاع نمودند. مجلس ترحیم بنی قرار بدین و برای همین سربازی که با اسرائیل می جنگن. بله بعدم اولائک علیهم صلواتون من ربهم و رحمت الله، این کسانی که در جنگ با اسرائیل بودن نوعا سنی هستند، شیعه اونجا کم بوده هستند، ضمن دعا بعد مفرمان که اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت الله و آدم محمد هاد الحسین النیلانی. اینم نسبت به جنگ با اسرائیل و یهودی کشون اینجوری فتوا میدن. و در حسرت مرحوم آقای مینانی آدم بسیار بسیار کم نظیری بود، خدا رحمتش کنه، و البته حالا میگم متاسفم یا نه، دو سه مرتبهشون ما گفت که هیچ کدوم عملی نکردیم و بعدم پشیمان شدن که چرا عمل نکرد. البته از یکی پشیمان نیستن. یکی وقتی ما میخواستیم بریم نجف سال 45 به تلسلسه آیت الله وحید با مرحوم های عبادی امام جمعه کاشم امام جمعه مشهد و این آیل کرباستگان دفتر آیت وحید هست و یا آیت عباس فرو خودمون، ما یک سال درس هایی به اینجا رفته بودیم همزمان با درس های میرانی. آیت وحید وسیله دفتر ما رو فراهم کردن بریم نجف. ما رفتم خدمات آیت بینه، عرض کردم آقا میخوام برم نجف. فرمودن همینجا بمانید. گفتم آقا میخوام برم. فرمود اسخاری ذات الرقا بگیرید، با همین تعبیر اسخاری ذات الرقا بگیرید. گفتم از اون اسخارش هم گذشته، ایشون چیزی نگفتن. ما رفتیم نجف و یک ماه چلو درس و نجف یک دور زدم، فهمیدم که خب نه همدگر میشناختن، درس آمینه برای ما درس آو نجف مفید تره. لذا بعد از یک سال دیگه آمادم مشهد و دیگه نموندم، همینجا درسشون بودن. اینجا یک از جایی بود که گوش برفشون ندادم و بودن نرید مانده. یکم چند باریشون من فرمودن که شما در بین درس اشکال کنید. وقت اولی که ما همین درسشون، من درس آید بهتم خیلی اشکال میکردم، درس من رو آشخاشم کسی جرعت اشکال نداشت، اونجا من اشکال میکردم. به درس آمینه که آمادن اشکال کردن. بعد که در آمدن یک از اون طلبایی خیلی بد عاقبت شد، خیلی هم بد عاقبت شد، خیلی خوشحال بود از ایش که ما اشکال کردیم. گفت ها دیگه بعد این باید کاری بکنیم، اینقدر اشکال کنیم که اصلا نگذیم آمین درس بگن. از مخالفایشون بود، اصلا نگذیم با اشکال کردن ایشون درس بگن. ما که فهمیدیم یک همچه جوی هست دیگه اشکال نمی کن، آمین نفهمید اشکال بکنیم. گفتم آقا دیگه مسند در گوش کردنم. چند مرتبه گفتن، یکیم چند مرتبه ما گفتن شما در مواسای علم شرکت کنید. شاگرد ایشون آقای علن خدای مرحوم برز کنم با آقای شمس کلان در قوم هست، آقای حجتی بود که از کلان آمده به درس آقای من اینجا بود، آقای مرحوم آقای نوغانی، این سه چهار نفری یک مواسه داشتن، شاگرد های تازه اول آقای منانی بودن. باز عرض کنم که آقای مرگی پدر این آقای مرگی داماده ما، و عرض کنم که آقای مهمون نوازی بود و آقای سلطانی بود، آقای موسوی شارودی بود، اینا هم یک مواسه داشتن کن آقای موسوی سخنگوشون بود حرف میزد. چند بار آقای مهمون من فرمودن که شما در مواسه آقای علم شرکت کنید، در اون مواسه اینا شرکت کنید. همون وقت ما لمعه درس میگفتم، گفتم آقا فرصتش نیست، و چند بار همشون گفتن و بازم گوش نکردیم. لذا در این سه مورد حالا پشیمون شده که ایش کاش در بین درس اشکال میکردیم و ایش کاش در واسه علم شرکت میکردیم، این بهتر بود و رفع اماتو میشد، این کار ما نکردیم. اما از رفتن نجف ناراحت نیستم، بالاخره برو حرفیشون گوش نکردم، اما خب نجف هم دیدیم و بعد نجف هم دیدیم و از اونش دیگه خیلی هم ناراحت نیستم. در حصولات آیمینه بسیار بسیار آدم کم نظیری بود. من وقت حرم مشرف می شدم خب سر قبرش رو می رفتم، یه مدت بود نرفته بودن، یه شب خواب نیم به من فرمودن که مدتی دیدن ما نیامدی. گفتم آقا حرم یادم آمد که ایشون فوت، گفتم آقا حرم مشرف نشدم دیگه، از صبحش باز رفتم حرم ما رو سرد آیم. الهی حال این خدا اینشون بر درجاتشون بیفزاید. این آدم های واقعا بسیار کم نظیری بودن و خیلی هم خدمت کردند. امیدواریم که ما هم توفیق حرکت در این مسیر پیدا کنیم برای شادی روحشان و همه کسانی که در این مسیر بودند. صلوات و فرستید.